درگیر بودن با خیال و خیالاته، یعنی آدمایی که بهتر میتونستن خیال بکنن، بهتر میتونستن به هم دلیل، این آدم ظرفیت اینو داره که الان دچار توهم بشه. ما ببینیم که حتی نشانه های محیطی هم برامون توهم ایجاد میکنه که به تعمد ما به هم به عنوان یه در واقع ساین پست و نشانه برای مکانمون استفاده کردیم، هم یه چیزی برای بردن این آدم از توهم، مثل اون دیگی که دائم داره به دیرک چادر میخوره. برای یه آدم بیابانی مثل نومان اصلا این صدا رو نمیشنوه. وقتی هی میپرسه این صدا چی، این صدا چی، نمیتونه صدا رو بفهمه. منتها برای اون این صدا یادآور هم یه ضربی گویا به جمجمه این آدمه که در حال در واقع تورمی از وقایع
خاص که اتفاق افتاده رها نمی کنه.
بله.
این آدم رو هر نشانه به قول شما هر صدایی میتونه تداییگر
اون باشه، چون اصلا اونجا داره زندگی میکنه. به هم داریم من میگم اینا فلاش بک نیست، این الان زندگیش. یعنی
بسیار خوب، حالا اگر موافقید بیایم صحنه ها رو مرور کنیم. بله. ما سه صحنه در کار داریم. صحنه اول برخورده نعمان و بله. سنان در چادر در خیمه و در اقامتگاه در اقامت نعمان، سنان هم حالش خوب نیست و هذیان میگه. در همین صحنه سنان در حقیقت رجوعی داره به واقعه عاشورا و اون لحظه و اتفاقی که افتاده و دوباره بر میگردیم و صحنه ما با موسیقی تموم میشه. در حقیقت صحنه دوم تنهایی ارتباط در حقیقت
نعمان و
هیثمه و اطلاعاتی که داده میشه و اینکه میثم میگه ما به دنبال اینیم که در حقیقت این آدم رو پیدا کنیم. من نگران بودم چون میدونستم این آدم داره میره به سمت تکرید و گفتم حتما سر راه اگر تو رو دیده باشه بلایی سر تو میاره. صحنه سوم تنهایی در حقیقت
سنانه
که گویی فهمیده به دنبال او هستن، از چادر نعمان زده بیرون و حالا توی تنهایی دوباره باز ما رجوعی داریم به واقعه عاشورا و مرور میکنه آنچه رو که درگیری ذهنیشه و بعد رسیدن نعمان و هیثم و دیگران و ختم ماجرا و در حقیقت یک جورایی دربند شدن و گرفتار شدن سنان. این کلیت اتفاقی است که ایجاد شده. خب دارم فکر میکنم اگر نعمان در حقیقت اهمیت به سزایی در اثر داره، آیا نیازی بود که ما بیش از این نعمان رو بشناسیم یا نه به قدر کفایت در حقیقت پرداخت شده نعمان با توجه به آنچه که گفتید در مورد دلخوریش از خاندان چون در سفر بوده و وقتی برگشته دیده که همراهی صورت نگرفته؟
ببینید البته خب اینو قبول دارم که ما به دلیل ظرف زمانی که انتخاب کرده بودیم و تقیدمون به حتما نیم ساعت کار، تا یه حدودی در واقع امکان این که ما بیشتر بپردازیم به شخصیت رو از ما گرفته بود. اما من اینو بهانه نمیدونم، یعنی اینو بهانه نمیدونم. من میگم اگر ظرف زمانی نیم ساعته، در نیم ساعت همه حرفامو بزنم. اگر ظرف زمانی من 10 ساعت، اون وقت تو 10 ساعت.
چون شما اینو به این دلیل میگم که
بله میخوام بگم که اگر بوده ما بی من سه تا
الان وقتی اثر رو خوندم این نکته ای رو که گفتی خیلی گرفتارش نشدم. آره. الان که گفتی متوجه شدم چقدر زیباست، یعنی من بیشتر از منظر سنان ماجرا رو دیدم. بله. این نکته ایه که برام الان مهمه.
نه من میگم که من چون بعد نظرم من حقیقت قبل از این که اصلا شروع بکنم نگاه من این بود که واقعی عاشورا رو از یه جای دیگه نگاه کنم. آها. این از یه زاویه دیگه نگاه کنم. بعد وقتی وارد این زاویه شدم، این زاویه دو تا در واقع منظر بهش برش حاکمه، یه منظر بالای منظر پایین. منظر بالا منظریه که یه آدمی که در واقع همه مردم همه عالم به همین دلیل که نام سید الشهدا در طول تاریخ مون، در واقع اون منظر بالای ماست. پس اون منظر حتی اون زمان هم وجود داشته، یعنی حتی آدمهایی که امام رو میکشتن میدونستن که دارن کار خبطه میکنن، میدونستن دارن جنایت میکنن، نه جنایت در برابر انسان، یه انسانی کشتن یه انسان دیگه، بلکه در برابر یه ایدئولوژی، یه عقیده دارن جنایت میکنن و دارن فرزند رسول الله رو میکشن. حتی تماشاچیا، آدمایی که به هر حال تماشاچی این ماجرا بودن، این همه بلا استثنا میدونن. شما وقتی الان رجوع به مثلا تاریخ طبری میکنی، ضمن اینکه میشینه ماجرای عاشورا رو مثلا در جهت خلیفه توجیه میکنه که آره یک به هر حال اینجوریه، ولی میگه کشتن حسین ابن علی رو خطا میدونه. خطا بوده که فرزند پیغمبر و فرزند علی رو کشتی. یعنی در واقع پس این موضع من بود که من گفتم اگر بخوام برگردم از یه زاویه دیگه به واقع نگاه کنم، خب یه موضع همون آدما چه اون زمان چه بعد از اون زمان از این موضوع بود، از این بالا که می‌دونید یه خطای اتفاق افتاده، یه جنایت اتفاق افتاده و غیر قابل بخششه. حالا یه منظرم هست، یه خود کسایی که حاضر در صحنه بودن، حاضر در صحنه، اون طرف که همه شهید شدن، این ور صحنه میمونه کسایی که شهیدشون کردن. حالا اینا رو من می‌خواستم دنبال کنم. این ظرفی که در واقع با سه صحنه من دیدم، در واقع تکیه‌مو گذاشتم رو آگاهی مخاطبم. من با مخاطبم، به مخاطب من میدونه که این سنان ابن انسه، اما نعمان نمیدونه این سنان ابن انسه و بهش پناه میده. اگر هم میدونه سنان ابن انسه و وارد چادر میشد، بازم بهش پناه میداد. برای اینکه من خواستم اینو بگیم، بزرگترین مشکلی که در واقع پیش آمد در واقع عاشورا این بود که حتی سنت های خودشونو شکستن وقتی با امام جرگیر میشن. یعنی سنت هایی که از زمان رسول الله وجود اومده، حتی اینا رو ما شکستیم. آدمی که مقید به ایناست نمیتونه کوچکترینش رو بپذیره. یعنی حتی وقایعی که منجر به خروج امام از مکه و مدینه میشه، نمیتونه به عوامل یزید ببخشه. یعنی بحث من سر این بود. حالا اینجا این سنت در واقع میاد توی همین دو تا تقسیم بندی سه صحنه من خودشو نشون میده. از این باز من یه در واقع استفاده دیگه هم داشتم و در واقع در ساختار و بافت کار مد نظرم بود، اونم رسوندن سنان ابن انس به جنونه. چون از نظر تاریخی ما میدونیم که سنان ابن انس قبل از اینکه کشته بشه و به سزای جنایتش برسه، جنون پیدا میکنه، مجنون میشه. در واقع من خواستم این مجنون بودن این آدم هم برسه. یعنی این ظرف در واقع این سه صحنه، فقط صحنه میانی که در واقع یه حلقه پیونده که منو آگاهی منو آگاهی شخصیت های داخل بطن نمایش تکمیل میکنه.
بله،
مخاطب من چیز خاصی زیادی نمیده،
خود متفاوته با تو صحنه دیگه،
چون نمیده چیزی رو به مخاطب من نمیخواد بده، میخواد شخصیت ها رو به هم یعنی یه حلقه پیوند دو تا شخصیت و قبیله و شخصیت
دقیقاً. و به نوعی از طریق میثم همین، از طریق میثم نعمان وصل بشه به دنیای بیرون، از چادرش، از اون انزوایی که گرفته خارج بشه. متشکرم.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله، حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم، من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم، من حقیقت را بر سر نیزه دیدم، من حقیقت را.
بسیار خوب، فرصت زیادی نداریم، شاید در حدود 7-8 دقیقه دیگه اگر موافقید بپردازیم به تقسیم بندی که شما انجام دادید به لحاظ آن چیزی که قصه پس زمینه است و آن چیزی که در حقیقت کنش جاری است، همین الان داره اتفاق میفته. یکی از زیبایی های این متن به زعم من همین ماجراست که شما در حقیقت بخش زیادی از قصه های پس زمینه رو که میتونیم بگیم در این اثر واقعه یا عاشوراست، به شکل درگیری های ذهنی و درگیری های سنان با خودش ارائه دادید و به نوعی تمهید مناسبی برای ارائه اطلاعات به وجود اومده. یه بخش دیگر زندگی نعمانه و گذشته نعمانه که ما لابلای اثر اونها رو متوجه میشیم و باهاش برخورد میکنیم. اما اگر بخوایم تفکیک قائل بشیم بین آن چیزی که قصه های پس زمینه است و آن چیزی که الان داره اتفاق میفته، نقطه شروع درگیری کجاست؟
من به نظرم نقطه شروع درگیری، اگر به عنوان درگیری بین دو تا شخصیت نمایش رو بخوایم ببینیم، درست زمانی که آگاهی پیدا می‌کنه، درست زمانی که دیگه سنان نیستش تو صحنه، یعنی جایی که هیثم و نعمان هستن. یعنی تا زمانی که نعمان نمیدونه که این سنانه، در واقع هیچ اتفاق نمیفته. اون یه وظیفه‌ای رو نسبت به مهمان داشته و وظیفش این بوده که مهمانش رو نگهداری کنه، به مهمانش رسیدگی بکنه، یعنی کاری که اهل کوفه نکردند، کاری که دیگران با امام و خاندانش نکردند.
بسیار خوب،
یعنی واقعا من پایم این بود.
حالا اگر که این فرض رو بذاریم که این گونه است، کنش برانگیزاننده، یعنی که باعث میشه در حقیقت رفتار و رویدادها جلو برن، چیه؟
ببین، و هم داری که شروع قصه دو سطحه در واقع، هر دو سطحه تاریخی داره، من به نظرم این انگیزه، این عامل انگیزاننده از آغاز کار حضور داره. یعنی حضورش کامله، یعنی در واقع انگاری که نومان تا زمانی که تصفیه حساب آخر صحنه رو نکرده نمیتونه به تعادل برسه. خود شخصیت سنان هم همینجوره، سنان انگاری منتظر، چون داره فرار میکنه از اشباح در واقع، چون ندیده کسی رو، کسی خاصی دنبالش نیست، ولی اشباح میتونه هر کسی باشه، حتی همین کسی که الان به تو میرسه. یعنی در واقع اون لحظه انگیزاننده برای هر دوشون، به هم دلیل باز فرار میکنه از
میتونیم برای نعمان. شروع حداقل اینو قائل بشیم که نعمان در حقیقت درگیر یک سؤاله، این آدمی که من پیدا کردم چرا هزیان میگه، چرا میترسه، و با این در حقیقت جلو میره برای آنکه حالا به لایه‌های دیگری برسه.
همینطوره.
بسیار خب، نکته دیگری من فکر میکنم باقی نمون، تقریبا همه چیز رو مرور کردیم. من خیلی دلم میخواست بحثامون بره به سمت صحبت در مورد در حقیقت نمایشنامه های مذهبی و ویژگی های این کارها، با توجه خب به تبحر شما در این زمینه ما اصلا فرصت نکردیم.
این فرصت کوتاه، من فقط میتونم اینو بگم، ببینید ما وقایع تاریخی و مذهبی، چون الان اینجور کارها بیشتر تو در واقع حیطه تاریخی مذهبی میگنجه، ببینید وقایع تاریخی و مذهبی برای عام تقریبا با جزئیات خیلی 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 ریزش هم مشخصه. یعنی مردم اونقدر شنیدن این ماجراها رو، اونقدر این وقایع رو شنیدن که در واقع از نظر اطلاعات از نویسنده کار کم نمیارن مردم، یعنی مخاطب عاممون حتی کم نمیاره. اون چیزی که مهمه در واقع الان و در واقع وظیفه کار هنرمنده برای بیان ایناست، اینی که من بتونم در واقع یه منظر تازه باز کنم، یک جایگاه مشخصتر و ویژه‌تر امروزی تری در واقع. حالا شما همین نمایش رو نگاه کنید، این نمایش نگاه کلاسیک نداره به ماجرا، حتی سعی کرده که امروزی نگاه کنه، حتی چه در فرم کار و شکل بیان کار سعی میکنه که خیلی قصه پردازی در واقع کلاسیک نداشته باشه، و چه از نظر مطلبی که میخواد بیان بکنه. اون مطلب اینه که اون چیزی که منجر به در واقع یه انتخاب درست یا غلط برای آدم میشه، درون آدمه و درون خود آدم هاست، با خود آدم ها همه جا میره، از لحظه زندگیشون تا لحظه مرگشون. یه نگاه امروزی تری در واقع به ماجرا، که بله شاید ما میگفتیم که اگر در موقعیت عاشورا قرار میگرفتیم ما کی بودیم، و اگر در موقعیت عاشورا قرار بگیریم ما کی هستیم. یعنی در این نیست که بسته شده پرونده یه اتفاقی رفته، چون اینجا بس انتخاب کردنه، بس پذیرش یه خودت در یه قالب جدیده. آدم بیاد تو چه قالبی خب من میتونم شکل پیدا کنم؟ این بحث یزید و امام حسین یه بحث تاریخی نبوده، این لاغر کار میخواست اینو بگه به درون آدم هاست، به وجود آدم هاست، به جوهری آدم ها مربوطه و به جوهری تصمیمه، و این تصمیم شما هر زمانی ممکنه بگیری. شما حالا حتی در شعار در واقع دینیمون میگیم کل یومون عاشورا.
بله.
این در واقع نه حتی به دید مذهبی، دید معمول زندگیمونم بخوام، نرم زندگیمونم بخوام نگاه کنیم، همیشه همینجور ما این مرزه هستیم، ما باید خود زمان خودمون میشناسیم که بفهمیم که اگر در فلان موقعیت قرار گرفتیم که لبه تیغیم، وقت چه میکنیم، چجور تو این تصمیم بگیریم، آیا حاضریم از خودمون بگذاریم، از سودمون، از میلمون، از خواستمون بگذاریم برای چیز بالاتر. این حرفی که من به نظرم توی کار با هم داریم، معتقدم تو کارهای مذهبی ما با تلاشمون بر این باشه که لاقل همین قدر میتونیم پایانی برنامه بگیم که نگاهمون با این باشه که نگاه امروزی به ماجراها داشته باشه. نگاه کاربردی یا امروزی داشته
خب باشه. حالا ما یک نمایشنامه دیگر از شما رو هم بررسی میکنیم در برنامه دیگری، هیچ کس بدتر از من به خانه باز نگشت. اگر موافق هستید اونجا فرصتی رو ایجاد کنیم که بعد از تحلیل و بررسی اثر وقت بیشتری داشته باشیم در مورد نمایشنامه‌های مذهبی صحبت کنیم که دارای چه ویژگی‌هایی باید باشند و واقعا چه تفاوت تفاوتی دارن، اگر که مقوله‌ای به نام نمایشنامه مذهبی رو میتونیم قائل بشیم اصولا، یا نه هر نمایشنامه‌ای میتونه متعالی باشه و نگاه به ماورا داشته باشه و مفاهیم کمالگرا رو مطرح کنه. اینها رو در حقیقت توی برنامه بعد بیشتر در مورد صحبت کنیم. اگه موافقید با هم و به همراه شنوندگان نمایش برهوت رو بشنویم. دوست بهای جان است، اگر به 100,000 جان یابی ارزان است. پیروزتر از آن بنده کیست که دوست او را عیان است. طمع دیدار دوست صفت مردان است. باش تا فردا که بنده بر مائده خلد بنشیند. صفت آن روز چیست؟ روز قرب و وصال، روز بر و افضال، روز عتاب و نوال، روز نظر ذوالجلال. مشتاقان در آرزوی این مقام تن وقف کردند، عاشقان از بهر این منزل حلقه در گوش کردند. دلم کو با تو همراه است و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر. دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. روزگارتان آرام، درنگتان سرشار از امید و آگاهی.
اندیشه عاشورا نمایش. برهوت، نوشته جهانشاه آل محمود. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، مجید حمزه، امیر عباس توفیقی، کرامت رودساز، امیر بختیاری، سلمان خطی. کارگردان رامین پوریمان، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
صدایش را ببرید، دارم دیوانه می شدم. این صدا را ببرید.
برادر آرام بگیر، حالت خوب نیست.
اینجا کجاست؟ من کجایم؟
جایت امن است، آرام بگیر.
نه، هیچ کجا امن نیست. تو کیستی؟
یک بنده خدا که تو را از پای افتاده در بادیه یافته است. برادر تو اینجا در امانی؟
هیچ کس در امان نیست، هیچ کس.
بیا بیا کمی آب بنوش، حالت را بهتر می کند.
این صدا چیست؟
چه صدایی؟
همچون چکاته که شمشیر است.
شمشیر؟
شمشیرم کجاست؟
شمشیر؟ وقتی تو را یافتم هیچ چیز همراه نداشتی. چه شده؟ لابد غارتیان تو را تاراج کردند.
غارتیان؟
به خود گفتم عاقلانه نیست کسی راه بیابان در پیش گیرد بیان که آب و توشه‌ای با خود برداشته باشد.
شمشیرم کجاست؟
نمیدانم، اما این را میدانم که در اینجا نیازی بدان نداری.
چگونه به اینجا آمدن؟
من تو را آوردم.
چرا؟
بیابانگرد مهربانی خود را جایگزین بیمهری بادیه می کند، چون خوب می داند مروتی در آفتاب و خاکش نیست.
اینجا تنهایی؟
تنهای تنها.
حتی درندگان نیست به تنهایی دل به بیابان نمی دهند.
هر کس قصه ای دارد، هر کسی را چیزی آواره می کند و آواره به تنهایی بیشتر خوش دارد.
راست می گویی.
و تو نمی خواهی قصه ات را بگویی؟
قصه؟ چه قصه ای؟ از من چه می خواهی؟
هیچ، آرام باش برادر. رسم مهمان نوازی نیست که در کارت کنکاش کنم.
من باید برم.
خواهی رفت. حال کمی آسوده باش، بگذار جانی بگیری.
کس دیگری در این حوالی نبود؟
همراهی داشتی؟ گم شده ای داری؟
نه.
کمی نان و ماست هم دارم، با هم میخوریم.
عجیب است که بیابان نشینی تنها آبانانش مهیا باشد.
دو بز دارم، شیرشان کفایتم را میکند.
علاوه در این بیابان مزرعه گندم و جو نیز داری؟
نه، عموزاده ای دارم، گاه قوت و غذایی برایم می آورد. خداوند برای هر موجودی روزی مقدری دارد. بیا لقمه ای با هم می خوریم.
این صدا مرا عذاب می دهد.
کدام صدا؟ چه صدایی؟
چکوچک.
معلوم از شهر نشینی ها؟
چطور؟
بادی نشینام ظرف و ظروفشان را به دیرک های چادرشان می آویزند. این گونه عقرب و ماری ناقافل درونشان خانه نمی کند.
صدایش در سرم چونان چکاته که هزاران شمشیر است.
عیب از ظروف آویخته نیست. سرتان از وهم بیابان هراسان است.
مرا نمی شناسی که سخن از هراس می گویی. کسی همه عمر مرا بیمناک ندیده است.
بیم و هراس همیشه هم بد نیست، بلکه خودگونه ای ابزار حفظ جان باشد. بیم جان نبود، نه پی خورد و خوراکی می رفتیم و نه آتشی می شناختیم.
شاعری یا اهل حکمت؟
هیچ کدام. میبینی که بیابانگردی تنهایم.
در این وادیه به تنهایی چه میکنی؟
آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم مپسند.
چه چه؟
خود نمیخوای چیزی از تو پرسیده شود، اما از دیگران پرسش میکنی.
شاید این هم ابزاری برای حفظ جانم باشد.
از من خوف نکن. اگر قصد آزارت را داشتم، همان هنگام که از هوش رفته بودی جانت را میگرفتم. حتی بدان هم نیازی نبود. تو را رها میکردم تا در رندگان و آفتاب بیابان جانت را بگیرند.
تو چه میدانی من کیستم؟
اگر خود نخواهی بدانم چیزی هم نمیپرسم. اما این را میدانم، هر کسی از چیزی میگریزد. همچون من که سالیان دراز است گریخته.
گریخته یا میگریزی؟
کسی در پیم نیست.
هی کنندهی نداری یا میگریزی؟
از نامردمی اطرافیان گریختم.
حال دانستم باید عاشقی باشی که از معشوق دورت کردند. من خود شاعرم، از این گونه عشق و هجرانها بسیار سرودم.
نه، عاشق نیستم، لااقل آن گونه که تو میگویی.
پس جنون تو را بیابانی کرده.
آری هنگامی که شنیدم بهترین انسانها را در برابر چشمانشان سر بریدند و دم نزدند، مجنون شدم.
از چه کسانی این همه دلخونی؟
از کسانم، از مردمان این دیار، از همه.
از همه؟ چگونه ممکن است؟
در سفر دور از دیارم بودم که شنیدم فرزند رسول خدا را به شهادت رسوندند. گمان می کردم همه مردان قبیله من نیز باید در رکابشان جان باخته باشند. اما وقت بازگشت دانستم تنهایش گذاشتند.
از که سخن می گویی؟ این پریشان گویا چیست؟
از کشته کربلا میگویم، از عهد شکنان این دیار.
حسین؟
آری، این سرزمین قتلگاه بهترین ها بود.
حسین؟
وقتی گفتند حسین را یاری ندادند، نتوانستم چشم در چشمانشان بدوزم. سالهاست بدین بیزاری نمک بر زخم خود می پاشم.
حسین دری؟
تو را چه شده؟
حسین؟
کنار بروید تا با همین شمشیر خونچکان پاره پاره تن نکردم. کنار بروید. نگاه کنید، همگان به چشم خود ببینید، این حسین ابن علی است و این منم. من سنان ابن انس که به دست خود سر را از تنش جدا کردم، سری که هیچ یک از شمایان جرأت بریدنش را نداشت. دروغ میگویم خونی؟
آری سنان ابن انس چنان کرد که گفته است.
و بگو که تو دست و پایت میلرزید.
او حسین بود، حسین ابن علی.
آری، او حسین ابن علی بود، فرزند علی، فرزند دختر پیغمبر، و به خدا سوگند که در حسب و نسب از همه ما برتر بود. یا خول این سر را بگیر به بارگاه ابن سعد ببر. چرا میلرزی مردک؟
حسین بود. حسین
تو را چی شده؟ چی شده برادر؟
مرا برادر صدا مزن.
آه